بسم الله الرحمن الرحیم.
این 15-16 جلسه رو انشاءالله راجع به موضوع سیره صحبت میکنیم که امشب اولین جلسه شه، لذا برای دوستان و آقایان و بانوانی که امشب رو تشریف دارن اگر بحث و دنبال کنن خیلی خوبه. عرض کنم که موضوع سیره رو من چندین سال پیش در منزلمون در خیابان ری که دهه آخر سفر روزه داشتیم 10 شب صحبت کردم. عرض کردم اون هفته که مسافرت رفته بودم نوارهاشو با خودم بردم و گوش کردم که ببینم چه مطالبی رو صحبت کردم و چه مطالبی رو گفتم، ضمن این که تمام یادداشتاش بود، ولی خواستم نوارهاشم گوش کنم که خیلی مفید بود، استفاده کردم. به قول یکی از دوستان گفت نوار رو گوش کردی استفاده کردی. استفاده کردم، استفاده از این جهت بود که بدونم که الان چه مطالبی رو باید مطرح کنم، چون به تکرار خیلی علاقمند نیستم. در مبحث سیره که عمدتاً سیره پیغمبر رو میخوایم بگیم، اخلاق پیغمبر رو میخوایم بگیم، یه سری قواعد و مطالب کلی و عمومی داریم، یه سری مطالب جزئی و خصوصی داریم. عمومی مثلا این که سیره معناش چیه، خصوصی اینه که پیغمبر چجوری غذا میخوردن، چجوری مینشستن، چجوری لباس میپوشیدن، چجوری نگاه میکردن، چجوری موهاشون رو شونه میکردن، چجوری بیرون میرفتن، چجوری نماز میخوندن، چجوری استراحت میکردن، اینا خصوصیه. من سعی میکنم البته مطالب عمومی مثلا شاید در 7-8 شماره بیشتر نباشه، ولی مطالب خصوصی که سیره خاص پیغمبر، رفتارهای اجتماعی، فردی، عبادی، سیاسی، عرض کنم که خانوادگی، قبیله‌ای، بهداشتی، جنبه‌های فیزیکی، جنبه‌های معنوی اینا داره، خیلی زیاده و امیدوارم که با استمداد از روح پاک پیغمبر اکرم حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله بتونیم که این مبحث رو به نحو خوب در حدی که ظرفیت و پیمانه وجودی خودمون اقتضا میکنه انشاءالله مطرح کنیم و در خدمت آقایان و بانوان داشته باشیم. عرض کنم که هر شب سعی میکنم که یکی از مطالب عمومی رو که به عنوان مقدمه و یا توضیح بحث سیره هست عرض کنم، ضمن این که یه مقداری هم از روایات درباره اصل مطالب سیره نکته های رو تذکر بدم، منتها همون تذکری که در بحث معاد و همه بحثا داریم، عرض میکنم که ما الان سر سفره 4 معصوم هستیم در این ایام، یکی سفره گسترده حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، یکی سفره حضرت رضا سلام الله علیه، یکی سفره حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام، یکی هم سفره رسول خدا. ما در 4 سفره‌ای که هستیم سعی کنیم که بیشترین برداشت رو داشته باشیم. بیشترین برداشتم این است که به خصوص در بحث سیره و اخلاق و روش زندگی پیغمبر قصدمون این باشه که تغییر کنیم. اینو میخوام بگم، یعنی بنامون باشه بر این که تو این جلسه که نشستیم فقط برای صرفاً ثواب شرکت نکنیم، اگرچه شرکت در مجلس حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام ثواب هم داره و خیلی هم ثواب داره و جز با فضیلت ترین مجالسه، ولی در این حال اگر ما سعی کنیم از این جلسه تحت تأثیر قرار بگیریم، غیر از ثواب میشه جلسه تربیت و تزکیه، میشه جلسه علم و دانش، میشه جلسه حدیث، میشه جلسه جهاد اکبر و خیلی فضیلت های دیگری رو میتونیم کسب کنیم. یه کمی تو این چند شب که سر سفره 4 معصوم هستیم، از درک میایم بیرون، از درک میایم تو، بنام بر این باشه که در ورود به خانه قبه امام حسین علیه السلام و سایر این معصومین رسم و رسوم و این که حالا میخوایم بشینیم کی ما رو ببینه کی ما رو نبینه، با کی سلام علیک بکنیم با کی سلام علیک نکنیم، البته اینجوری نیستیم، الحمدلله اغلب دوستان ما یا همه دوستان ما از مرد و زن اصلا تو این فازها و تو این خطا نیستن، ولی کلن اینو میخوام بگم که بنامون در این چند روز و در این چند شب بر این باشه که تغییر پیدا کنیم هممون، برای همم میسر این تغییر. اینجوری نیستش که تغییر برای یه عده میسر باشه و یه عده میسر نباشه، برای همه میسره، مخصوصا برای اینایی که اینجا نشستن این جلو و خانمهای دخترای جوانتر، بنای بر تغییر داشته باشیم به خصوص در این بحث. چرا؟ برای این که سیره یعنی سبک رفتاری پیغمبر، متدولوژی کرداری رسول خدا، این معنای سیره است. خب ما میخوایم از متد رفتاری پیغمبر تقلید کنیم، رفتارهای خودمون رو با رفتار پیغمبر تطبیق کنیم، الگوسازی کنیم، معناش اینه دیگه. اینجا جلسه، البته ما باید جلسمون جلسه علم باشه، جلسه دانش باشه، ولی ما دانشگاه نیستیم، دبیرستان هم نیستیم، آکادمی های علمی هم نداریم. جلسه ما جلسه امام حسین علیه السلامه، یعنی جلسه امام حسین یعنی جلسه صد، هم علم، هم دانش، هم جهاد، هم تغییر، هم اخلاق، هم تزکیه، هم تصفیه، همه چی. به همه تون میگم خدا رحمت کنه، یه پیرمردی بود من خیلی دوستش داشتم، شاید بعضی از دوستانی که اهل هیئت هستن اینها میشناسن قطعا، شخص پیرمردی بود به نام حاج میرزا اسماعیل اربابی. روزهای دوشنبه، از 35 سال پیش که ما طلبه شدیم، توی روزهای دوشنبه ختم صلوات داشت تو کوچه امامزاده یحیی. ما هم طلبه مدرسه مسجد آقا بودیم، کوچه همون قبله، دوشنبه ها می رفتیم اونجا. مقید بودن که 14,000 صلوات به روح 14 معصوم اونجا بفرستن. خود اون پیرمردم خیلی با صفا بود، خیلی اهل گریه بود، خیلی به امام حسین علیه السلام علاقه داشت، خیلی اونجا می رفتن. البته این اواخر دیگه یه جوری شده بود که در انحصار یه عده خاصی بود، دیگه ما نرفتیم، ولی پیرمرد فوق‌العاده بود. گاهی اون وقتایی که ما منبر اصلا نمی رفتم، از این ناپرهیزی ها نمی کردیم، روز عاشورای تاسوعای ایشون اصرار می کرد یهو که شما صحبت کن یه چند دقیقه، منم خیلی جوان بودم، صحبت می کردیم. دو تا تذکر به ما داد که من یادم نمیره، یکیشو میتونم اینجا بگم اما یکیشو نمیتونم بگم، یعنی نمیتونم بگم که خیلی مهم نیست، ولی شما متوجه نمیشین، ممکنه بد تعبیر بشه. اونی که میتونم بگم اینی که به من گفتش که سید، هیچ وقت بدون وضو منبر نرو. گفتم چشم، با اون چشمو گفتم. به شما مستمعینم عرض میکنم، الان شما که اینجا نشستین فرض کنید که 50 نفر هستین، اگه 50 نفر تو این سالون، 50 نفر هم سالون پایین 100 نفر با وضو یک ساعت بشینن، با وضو نفس بکشن، اصلا هیچ چیه، فقط نفس بکشن، این چی میشه؟ خیلی خیلی فوق‌العاده است. اون وقت اگر اینجوری باشه که ما یک ساعت و نیم دو ساعت اینجا باشیم، همه با وضو باشیم، این خونه، این خیابون، این کوچه، این محل تا سال آینده بیمه است، یقین داشته باشیم. چون این حرکات فیزیکی در متافیزیک عالم اثر میکنه، بی خودی که نیست، حرکات فیزیکی اثرش در متافیزیک عالمه. لذا به بچه ها یاد میدم هممون عادت کنیم، مخصوصا برای جلسات حضرت سید الشهدا بدون وضو نیاییم، با وضو بیاییم. اگه این کارو بکنیم، وضو بگیریم، دریچه ورودی خروجی که دیشب به یه مناسبتی عرض کردم در تشبیه با مرکز حافظه کامپیوتر، این دریچه های ورود و خروج تصفیه میشه، چیزای خوب وارد میشه، چیزای بد وارد نمیشه، چیزای خوب خارج میشه، چیزای بد خارج نمیشه. خیلی مهم آمادگی داشته باشیم برای تبعیت و تغییر. نکته بعد اینه که دیدی مردم دو جورن، بعضیا زود از حرف خوب تحت تأثیر واقع میشن، بعضی ها خیلی دیر تحت تأثیر واقع میشن. کدومش بهتره؟ اولیه بهتره. از حرف خوب زود تحت تأثیر واقع بشین. اگر حالا که چند سالته؟ شما چند سالته؟ شما که 14 سالته، شما که 16 سالته، از حالا عادت کنی که اگر آخوند محله، روزخون، منبری، پدر، مادر، همسایه، معلم، یه بزرگتر یه حرف خوب زد، بلافاصله عمل کنی. 60 سالت هم که شده وقتی میری یه مجلسی یه چیزی میگم میای عمل میکنی. اما از حالا اگر خودتو کانالیزه کردی، فقط تو یه کانال افتادی، حقو قبول نکردی، خیلی بده. از الان سعی کنیم که ما اون چه که میشنویم عمل کنیم. امروز ظهر، چون ما بچه همونو خیلی کم میبینیم، خیلی کم، گاهی دو سه هفته میشه نمیبینیم. امروز ظهر ما رو دعوت کرده بودن منزلمون نهار، مهمون اینا هم داشتیم، زنگ زدن گفتن بیا بالا، گفتم باش. رفتیم سر سفره، بچه ها صحبت های میکردن. گفتم بچه ها بعضی از این صحبت های شما غیبته. مادرشون گفتش که پدر شما نسبت به غیبت خیلی حساسیت داره، انقدر حساسیت داره که من در این 26 سالی که با هم تشکیل خانواده دادیم یادم چند بار ایشون از زبانش صادر شد غیبت کرد، اونم من تذکر دادم بست. آدم تغییر میکنه دیگه. اگر ما در سن جوانی تغییر کنیم، از کوچه مسجد، اینو برای شماها دارم میگم، برای شما بچه ها، از تازه اومده بودم طلبه شده بودیم مسجد آقا، همون مسجد همون قبله آقای مجتهدی، خدا سلامتشون بداره، آدم باید حق استاداشو انجام بده دیگه. شاید مثلا 4 ماه بود، 5 ماه بود، یادم نیست، من هنوز اوائل سن بلوغ بود، با یه آقایی که خدا سلامتش بداره، اونم منبری الان، یکی از به اصطلاح دوستان من، از من بزرگتر بود، اومدیم بیرون از مدرسه به طرف حمام قبله، به طرف خیابون، دو تا زن داشتن رد می شدن، منم بچه بودم عادت نکرده بودم، یه مرتبه من گفتش که چشمتو ببن، گفتم چشم، همون شد. یه طلبه 2 سال بالاتر به یه طلبه ابتدایی مثلا 14 ساله تذکر داد، چشمتو ببن، گفتم چشم. یادمه که با بعضی از خیشانمون تو یه خونه زندگی می کردیم، شب که رفتم خونه چشمامو بستم، اول کمی فکاهی گفتن و فکر کردن که ما جن زده شدیم و پخمه شدیم و چرا همچین میکنی دیوانه. گفتم که من امروز متوجه شدم شما همه به من نامحرمین و باید نگاه نکنم. از فردا شب اون خیشان نامحرم از ما رو گرفتن. فهمیدی؟ میخوام بگم که اگر ما بنا بذاریم بر تغییر، خداوند معلم خوب، دوست خوب، شریک خوب، صاحبخانه خوب، همسفر خوب به ما روزی میکنه. من خدا رو شکر میکنم که با امکانات صفر، صفر که میگم از نظر اجتماعی میگم، ما یه خانواده کاملا دهاتی، کام هنوز هم دهاتی هستیم، کاملا ده. این بچه های من که گاهی خیلی پوزاسیونشون قوی میشه بهش میگم تو یه عمه‌ای داری که یه کلمه فارسی بلد نیست، کاملا دهاتی و کاملا بی امکان، بدون هیچ گونه آشنا. در سال 35 اومدیم تهران، در سال 40 هم طلبه شدیم. خداوند در طول این مدت بهترین استادها رو در مسیر راه من قرار داد، بهترین استادها رو. یعنی من هر چی فکر میکنم میشه بهتر از اینم باشه، میبینم بهتر از این دیگه نمیشه. لطف خدا و امام زمان علیه السلام و دعای پدر مادر. و اینو میخواستم بگم، روحیه تغییر، من الانم که الانه روحیه تغییر دارم، عادت کردم، یعنی واقعا تحت تأثیر واقع میشم. این رو برای شما برادران همسن و سالم میگم، نه برای بچه ها. اینو شما گوش کنی. من خیلی طرف مشاوره بچه ها هستم، خیلی زیاد. پسران و دختران، ازدواج کرده ها و غیر ازدواج نکرده ها، خیلی بچه ها خصوصی با من حرف میزنن. یکی از جاهایی که خیلی من تغییر میکنم اینجاست که عرض میکنم، میگم اینو برای شما پدران میگم. یه جوون میاد پیش من میگه که من پدرم اینجوری گفت، اینجوری عمل کرد، اینجوری برخورد کرد، اینجوری تشویق کرد، اینجوری مثلا با من تندی کرد. میگه مثل یک طبیبی که وقتی داره مطالعه میکنه روی مرضی ویروس ها و میکروب ها رو میشناسه، بعد یه مرتبه برخورد میکنه به خودش، میبینه که مثلا یه سردرد پیدا شده، میگه نکنه اون ویروس و میکروب رو من پیدا کرده باشم. یه مرتبه میگم که خدا شاهده بارها شده پایین اتاق، پایین که اتاق مشاوره ماست، وقتی صحبت میکنم اونا میرم بالا، اخلاقم برخوردم با بچه ها عوض میشه. البته حالا گاهی یه روز، گاهی دو روز، گاهی یه هفته، گاهی یه ساعت، ولی اصلی که میخوام بگم این اصله. اصل بنای بر تغییر یک اصل انسانی است. بنا بذاریم بر تغییر. پدران و مادران، با قبول کردنمون حق رو به بچه هامون یه اصل رو یاد بدیم، و اونه که ما حق رو باید بپذیریم ولو بچه هامون به ما بگن. ما باید حق رو بپذیریم ولو بچه هامون به ما بگن. ما باید ایراداتمون رو اصلاح کنیم ولو فرزندان ما به ما بگن. البته فرزندان باید تجسم ادب نسبت به پدر مادر باشن، یعنی در دین خدا بعد پدر مادر. خیلی حرفه. در دین خدا و توحید بعد پدر مادر. اما بنای بر تغییر، برادر عزیز همسن من یا بزرگتر از من یا کوچکتر از من، نگو من همینم که هستم. بچت یاد میگیره و یاد گرفته. یک خانواده‌ای که امشب نیستن، چون چند تا هستن همشون میان، یکی از حالا بودنم من خیلی به اصطلاح رودرواسی ندارم با کسی، اسم نمیبرم، ولی به اصطلاح اگه قضیه آموزنده باشه عرض میکنم، همشون میان. از یکی از پسران خانواده پدر گلایه کرد و اصل گلایشون بوده که تو جلسات مذهبی نمیاد. ما یه فیلم کانگستری بازی کردیم، پسر رو کشوندیم به جلسات و میاد معمولا، چون راه داره، بچه ها زبون دارن، مثل این که کامپیوتر زبان داره، فیزیک زبان داره، هر چیز زبان داره، بچه ها زبان دارن. شما به من بگید فقط، من زبان بچه ها رو میدونم. من بدون این که پسر رو ببینم از پشت تلفن آوردمش تو جلسات و معمولا میاد. بعد باش قرار خصوص گذاشتم منزل، یه نهارم حرومش باشه، حروم کردم. خیلی حرف آخون نهار بده. من بعضی وقتا که یه کسانی سفارش میکنم، پولی چیزی میخرم، پول بهشون میدم، میگم از این فیلم بردار، عکس بردار، کپی بردار. همچون چیزی اتفاق نیفتاد در تاریخ. گاهی هم خوش حسابم ها، گاهی هم اینجوری عمل میکنم. مثلا به دوستم میگم که یه کتاب برام بخر، میخره میاره، میگم چقدر شده؟ میگه 1000 تومان. میگم که خیلی خوب، خیلی ممنون، 99,000 تومان هم بده که سر راست 100,000 تومان طلبت باشه. چون اگه ما میخوایم هر آدم نابابی برای ما خرید میکنه پول بدیم، دیگه این کلا سرمون نمیمونه. اومد خونمون نهار دادم، صحبت کردم، و عمده مطلبی که این پسر از پدر داشت اینه که پدر خیلی دگمه. خب گفت گفت گفت، خیلی گفت. من بهش گفتم خب حالا تو باید امروز این کارو بکنی، امروز که رفتی خونه دست پدرتو بگیری ببوسی، بگی پدر من در اختیار تو هستم، هر چی گفتی. گفت نه این کارو نمی کنم. مخصوصا امتحان کردم، گفتم که این کارو بکن، نسخه تو همینه، نسخه دیگه نداره. گفت این کارو نمی کنم، سخت فلان، فایده نداره اون فلان. گفتم که ایرادت به پدرت چی بود؟ گفت یه دنده است. گفتم تو هم که یه دنده ای. با این فاصله که پدرت 53 سالشه یه دنده است به قول تو، و تو 21 سالت یه دنده هستی، خیلی بده. بچه ها، دخترها و پسرها، سعی کنیم هممون امشب، همون امشب واقعا، اگر این جلسه، این 6 شبی که امشب شب سوم تو، شب 40 هم هست، هیچ فایده ای نداشته باشه جز این که ما اینجا امشب تصمیم بگیریم که یا امام حسین، تصمیم گرفتم خودمو در معرض تغییر بدم به خوبی، وقت خیلی خرجش در اومده است. یعنی معامله پایا پای که هیچی، 100% سود کردیم، سود تضمینی 100% داره. این بحث ما هم این رو میطلبه هممون. چرا باید به من بگن که اینا خانواده خوبی هستن، متدینن، دو تا برادرش خوبن، ولی ایشون خیلی مغروره، از کسی حرف قبول نمیکنه. چرا باید به من بگن که ایشون خیلی خودمحوره؟ چرا کسی نتونه با من حرف بزنه؟ چرا کسی نتونه به من تذکر بده؟ سیره پیغمبر و ائمه نبوده، با اینکه اونا معصوم بودن. بحث ما در سیره است، اما علم نه، حکمت نظری نه، مسائل ذهنی نه، اطلاعات و بیوگرافی پیغمبر اکرم نه، بلکه چی؟ ما میخوایم رنگ رزی کنیم. پیغمبر اکرم این رنگی بوده، جانمونو، نفسمونو، اخلاقمونو، چشممونو، گوشمونو بذاریم تو خم رنگرزی در بیاریم. خب نزدیک کنیم. چقدر سنخ هنوز مونده؟ یه بار دیگه، دو بار دیگه، یه هفته دیگه، یه ماه دیگه، یه سال دیگه. یه جوانیست میاد کای پای من، بر من، از منم استخاره میگیره، همین جلسات هم میاد، خیلی هم میاد. میگم یه اولین جلسات یا دومین جلسه ای که آمد، البته جوان که میگم حدود 32 سالشه، اگر 21 دو سالش بود من حتما به لطف خدا عوضش کرده بودم، اما بسته شده. انشالله امیدوارم خدا به برکت امام حسین تغییرش بده. اعتقاداتش خیلی خوبه، نماز نمیخونه. گفتم چرا نماز نمیخونی؟ گفت گذاشتم که با خدا عهد کردم. گفتم این کارو منو باید درست کنی، این کارو من درست کنی، این کارو درست کنی تا نماز بخونم. گفتم که پس معلوم میشه که میخوای معاوضه کنی. گفت بله. گفتم نماز فلسفه‌ش این نیست، نماز فلسفه‌ش اینه که بخونی برای خودت، خدا احتیاج به نمازتونه. دوباره روز عاشورا اومده بود، روز عاشورا تاسوعا سرای نشاط. گفتم شروع کردی؟ گفت نه هنوز. استخاره میگیره، به حرف ما اعتماد داره، نماز نمیخونه. چرا اینقدر دوگم؟ یک کسی اومد خدمت امام صادق علیه السلام، از کسانی بود که مسلمان نبود، شیعه نبود، مسلمان اصلا نبود، مسیحی بود یا یهودی بود، نمیدونم، گبر بود، اما اهل ریاضت بود. امام صادق گفت چته؟ گفت من همینجوری که نگاه کنم خبر از غیب میدم. گفتش که خیلی خوب، خیلی خوب. بعد امام صادق سوال کردن، گفتم بگو ببینم تو دست من چیه گفت، پشت دیوار چیه گفت، تو صندوق خونه ما چیه اونا را هم گفت. گفت این قدرت از کجا به دست آوردی؟ گفت از مخالفت با نفس. خیلی ادعای بزرگه. هرچه نفس اماره من گفت باش مخالفت کردم، به این مقام رسیدم. واقعا هم انسان مخالفت با نفس بکنه، نفسشو محصول بکنه، قدرت معنوی پیدا میکنه. گفت خیلی خوب، یه سوال ازت دارم. چقدر ائمه ما ذکاوت الهی داشتن. امام صادق علیه السلام فرمود دلت میخواد مسلمون بشی؟ گفت نه. گفت مخالفت با نفس کن مسلمون شو. خیلی زیباست. گفت چون دلت نمیخواد مسلمان بشی، نفست میگه مسلمان نشد، تو مخالفت با نفس کن. موند مسلمان شد. گفت حالا بگو که تو جیب من چیه؟ گفت نمیدونم. حالا بگو که تو صندوق خونه چیه؟ گفت نمیدونم. گفت یا ابن رسول چه اینجوری شدم؟ گفت اونا نخود و کشمش بود، تو حالا به یه چیزی بالاتری رسیدی. بالاتر اینه که اعتقادت درست شد، اونا مهم نیست، خدا میخواد امتحانت کنه. متوجه شدید؟ مخالفت با نفس، تغییر. خدا رحمت کنه آقای، من در این بحث سیره از آقای مطهری خیلی استفاده کردم، در جای دیگه هم استفاده کردم. ما 7 سال تو اتاقمون ایشون میمدن درس میگفتن. ایشون یه مطلبی داره که من جای دیگه ندیدم، میگه یه چیزی بهتر از علمه و یه چیزی بدتر از جهله. اونی که بدتر از جهله لجاجت با حقه. یه آدم جاهل اب نداره، آقا من فلان مطلب رو نمیدونم، خب میرم یاد میگیرم. شما تو فلان مطلب نمیدونید ولی میرید یاد میگیرید. اما اونی که بدتر از جهله لجاجت با حقه. آدم خیلی علم داره ولی به دلیل اینکه با حق لجاجت داره نمیره بالاترش یاد بگیره، تو همون حد میمونه. یه چیزی هم بهتر از علمه، بهتر از علم دیگه نداریم، العلم نورون. بهتر از علم، علم خواهیست. دقت کنید، بهتر از علم داشتن روحیه دانش پژوهیست، علم خواهیست. انسان در معرض این باشه که یاد بگیره. چرا یاد نمیگیری؟ چرا در معرض این نیستی که یاد بگیری؟ چرا آرت میاد؟ بله، بنده خودم که الان اینجا نشستم در دوران طلبگی افراد زیادی رو درس دادم، هم اصول هم ادبیات هم منطق هم فلسفه هم فقه، که بسیاری از اونها الان کسانی هستن که باید به من درس بدن. آیا بفهمم یا نفهمم؟ مسئله نیست. خیلی وقتا میشه آدم شاگرداش بالاتر از استاد میاد. اون وقت مهم میشه اینه که ما روحیه‌مون روحیه باشه که نگیم چون این شاگرد من بوده چون 10 سال کوچکتر از منه، نه نه 50 سال کوچکتر باشه میرم ازش یاد میگیرم. این فضیلته. روحیه علم خواهی آقایان و بانوان خیلی ارزش داره، بهتر از علمه. ارزشمندتر از دانش داشتن روحیه دانش پژوهی است. علم خواهیست، سعی کنید که این رو دنبال کنیم. مقدمات خوبی رو خداوند بر زبان ما در اولین جلسه بحث سیره و در اولین روز تیر ماه 1376، درسته؟ اول تیر ماه بود دیگه، و 16 سفر 1318 مطالب خوبی رو به عنوان سیره ما گفت. سیر یعنی حرکت و رفتن. سیر یعنی حرکت، رفتن. سیره یعنی یه نوع رفتن، مثل جلسه یعنی نشستن، جلسه یعنی یه نوع مخصوص نشستن. مثلا اگه میخوام بگم که ایشون یه نوع مخصوصی نشسته که معمولا پیغمبر اینجوری مینشست، همینجوری مینشست، یکی از پیغمبر 3 نوع مینشستن. یکی از نشستناشون اینجوری بود که چند تا از آقازاده ها نشستن که زانواشون رو با دستاشون حلقه میزدن، اینجوری به زانوها تکیه میدادن. یکی از به اصطلاح نشستنهای پیغمبر که خیلی همونجوری مینشستن اینجوری بود. این اسمش از جلسه یعنی نوع نشستن. سیره، سیره ما میگیم یعنی یک نوع رفتن، یک نوع حرکت، یک نوع رفتار. خب ما میخوام سیره پیغمبر رو بگیم. واژه سیره در روایات ما مطرحه، در قرآن به صورت سیره نیومده، به صورت یه لغت دیگه اومده که عرض میکنم. خب یعنی چی یک نوع رفتار؟ رفتارهای ما دو بعد داره، یه بعد ظاهری داره، یه بعد واقعی و باطنی داره. مثلا میگم شما میاید در مقابل معلمتون پوزخند میزنید، یه لبخند میزنید، پوزخندم الان نه، لبخند، مثل لبخند اون دوستمون جکند، یه لبخند میزنید. این لبخند در کلاس موقعی که معلم خیلی جدی داره درس میده بده؟ نه، خیلی هم خوبه، آدم همیشه باید متبسم باشه. خود لبخند هست سیر، یه حرکت، یه فعله. اما ببینیم سیره شما چیه. اگر لبخندتون پشتش مسخره کردن معلم باشه، بسیار زشته. اما اگر لبخندتون پشتش احترام به معلم باشه، خیلی عالیه. پس ما یه فعل داریم، یه پشتوانه فعل. اجازه بدید اینجوری عرض کنم، ما یک اندیشه داریم، یک پشتوانه اندیشه، یک اعتقاد داریم، یک منطق اعتقاد. مثلا اینجوری عرض میکنم، روز چند ساعت میری کار میکنی؟ آقا شما چی کار هستین؟ ببخش، بازار میرین، چی میفروشین؟ مقوا؟ برکلا، میشه ازش قبا درست کرد؟ چون هر کس میگه من یه کاره هستم، میگم من تا نبینم باور نمیکنم. یه آقایی اومد منزل ما، گفتم کار شما چیه؟ گفت ماشین. گفتم ماشینه؟ گفت دیوو. گفتم که یه دونه داشبورد برای من هفته دیگه بیار. گفت داشبورد؟ گفتم بله. گفتم اینو میذارم داشبورد، مدتی بعد یکی دیگه اومد، اگه کار تو کار ماشین بود میگم دو تام چرخ بیاره. یواش یواش به مرور زمان یه ماشین ازش ترکیب میشه دیگه. شما مقوا میفروشید، روز چند ساعت کار میکنی؟ فرض کنیم که 10 ساعت، 8 ساعت. روزی 8 ساعت کار میکنیم. 8 ساعت کار کردن هست سیر. سیر. اما سیره ایشون رو من از اینجا نمیفهمم. سیره ایشون از کجا میفهمم؟ سیره ایشون از اینجا میفهمم که باش صحبت کنم ببینم منطق ایشون اینه که روزی باید 15 ساعت کار کرد، ولی فعلا چون خونشون بناییه بعد از ظهر باید بیاد به کارگرها سر بزنه، 8 ساعت کار میکنه. ببینید، با یه آقای دیگه هم که بغل دستشه میگم شما چی میفروشی؟ میگه من پارچه میفروشم. شما چقدر کار میکنی؟ میگه 8 ساعت. میگم شما هم بنایی دارید؟ میگه نه. پس چرا 8 ساعت؟ میگه من منطقم اینه که 8 ساعت کار، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت عبادت و گرستن به کار مردم. خیلی فرق میکنه. ببینید، سیر هر دو یکیه ولی سیرشون مختلفه، درسته یا نه؟ هر دو 8 ساعت کار میکنن، اما سیره این دوتا زمین تا آسمون فرق داره. اون میگه من چون بنایی دارم 7 ساعتشو میام تو خونه، بنایی نداشته باشم تا 10 شب میمونم، آخرین مشتری ها رو به اصطلاح میدوشم و لباس تنشون میکنم میفرستم بعد میام خونه. اون میگه نه، من منطقم اینه که 8 ساعت بیشتر نباید کار کرد، روز رسون خداست. مثلا عرض میکنم هر دوی این آقایون سیرشون 8 ساعته ولی سیرشون با هم فرق داره. حالا فهمیدین سیره یعنی چی؟ سیره یعنی منطق عمل. همونطوری که ما منطق نظر داریم، منطق عمل داریم. آقا شما چرا معتقد، چرا هر روز توی قنوتتون در همه نمازها دعای اللهم کل ولی یک میخونید؟ منطق ما اینه که در زمان غیبت باید بیشترین کار رو در دعای بر حضور حضرت و ظهور حضرت کرد. خوندن دعای اللهم کل ولی یک هست سیر. اعتقاد این که شیعه باید دائما با امامش در ارتباط باشه هست سیره. مثلا میگم دو نفر رو فرض میکنیم، آقا پسر شما چرا در قنوت نمازتون دعای اللهم کل ولی یک میخونین؟ من همین یه دعا رو بلدم. گفتن که یه جوانی غیر مذهبی بود، یه دعا فقط بلد بود. اونم دعای اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا، همینه بلد بود. ماه رمضانی بود، رفت یه جای مهمون شد، اینا این دعا رو خوند، اینا فقط این بلد بود، اومد بره دستشویی، اللهم لک صمنا و علی رزقک افطرنا. بابا این دعای اللهم لک صمنا مال دستشویی نیست، مال افطار کردنه. یه وقت یه کسی فقط دعای اللهم کل ولیکو بلده، اینو میخونه، این سیرشه، میگه اینو چرا خوندی؟ میگه دعای دیگه بلد نیستم. یه وقت کسی میگه که دعای اللهم کلی ولیکم میخونم برای اینکه من معتقدم در پنج نواز نماز باید با امام ارتباط داشته باشم. این دوتا منطق فرق داره، در این حالی که عمل یکیست. ما میخوایم چیه پیغمبر رو به دست بیاریم؟ متدولوژی رفتار پیغمبر رو، سبک رفتاری پیغمبر رو، قانونمندی کرداری پیغمبر رو. پس عمل فیزیکی واحد پیغمبر خیلی مهم نیست. چرا انقدر مهم شده؟ به خاطر اینکه از پیغمبر میخوایم سبک بگیریم. میگیم موسیقی به سبک کجا؟ بتوئن شماره 5 که شما مؤمنین حلال کردین و حلال نیست. موسیقی به سبک کجا؟ سبک مهمه. میگیم که سبک رفتاری پیغمبر چطوره؟ مثلا پیغمبر متواضعه، خیلی خضوع داره، خضوع سیرشه. به چه معنا؟ منطق عملی پیغمبر خضوع است نه ذلت. اما ممکنه ظاهر فیزیکیه تزلل نسبت به یک کسی و خضوع ظاهر فیزیکیش یه جور باشه. فرض بفرمایید دو نفر دست دو نفر رو ببوسن، یکیش تواضع باشه یکیش تزلل باشه، نمیشه؟ میشه. پس سیره مهمه. ما میخواهیم انشالله در این 17-18 تا سخنرانی که داریم امشب شب اولشه سیره رسول خدا را به دست بیاریم. دو تا آیه داریم که برای موضوع سیره خیلی به اصطلاح مناسبه. یکی آیه 31 سوره مبارکه آل عمران، اینو میخونم فردا شب و شبهای دیگه هم همینجوری پیش میریم انشالله. خیلی شاید مثلا 400-500 تا از این فیشا رو جمع کردم نوشتم و هنوزم دارم کار میکنم. امروز از صبح تقریبا تا غروب همش دنبال این مطالب بودم، بلکه مطلب جدید، حرف جدید، سخن جدید پیدا کنم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل ان کنتم تحبون الله، بگو پیغمبر اگه شما خدا رو دوست دارید، ان کنتم تحبون الله فاتبعونی، از من پیروی کنید. چرا از من پیروی کنید؟ برای اینکه من سبک رفتاری دارم، متدولوژی کرداری رو بعد از من یاد بگیرید. متد و سبک کردار من برای شما اصله. این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لکم. خدا دوست دارد شما را و شما را خواهد آمرزید. و یغفر لکم ذنوبکم و الله غفور الرحیم. ببینید اگر ما پیغمبر را الگوی خودمون قرار بدیم و از سبک رفتاری پیغمبر پیروی کنیم، خدا ما رو دوست داره، میشه محبوب خدا. چرا؟ برای اینکه همون سبکی که پیغمبر داره ما هم خواهیم داشت. و یغفر لکم، خدا ما رو خواهد آمرزید و الله غفور الرحیم. این یک آیه بود. آیه بعد آیه 21 سوره احزاب که همه در این باره شنیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنتون لمن کان یرجو الله والیوم الاخر آخر و ذکر الله کسی را، که خیلی حرف داره. اگر شما جوانان، شما دختران و پسران که در حین مطالعه و تحصیل هستید و شما آقایان، برادران و خواهران، سعی کنیم از تمامی وقایع و تاریخ سبک رفتاری ائمه رو به دست بیاریم. خیلی مهمه. اون چیزی که در کربلا خیلی اهمیت داره که ما بلد باشیم و به دنیا اعلام کنیم رفتارهای جزئی فیزیکی در شهادت حضرت سیدالشهدا و اصحابش نیست. در آوردن قانون رفتار، قانون بندگی است از رفتار اونا. اینو میخوام بگم در کربلای حضرت سیدالشهدا سبک رفتار و سیره از طرف همه شهدا برای ما قابل پیروی است، کارهایی که کردن، به خصوص 17 نفر خانواده بنی هاشم منسوب به خود ابی عبدالله علیه السلام. در روزه من این کارو میکنم، گفتم یه دفعه این به اصطلاح فیش ها و نوشته هایی که از مختل نوشتم توی باجه است، توی خونه است، توی یک به اصطلاح کشو است. گاهی کشو رو باز میکنم، اینجوری ورق میزنم که ببینم کدوم به نظرم میاد، میبینم این قسمت بوده، هم تناسب با بحث و همین که باید امشب ما به کی متوسل بشیم. امروز عصری که داشتم آماده میکردم همین جوری که برخورد کردم در فیش‌های اصحاب امام حسین علیه السلام به نام یک جوان 13-14 ساله الگو، 13-14 سالشه ولی برای همه کسانی که بهشون جوان گفته میشه کار این بزرگوار، کار این جوان، کار این شهید الگوست. سبک رفتارش سبک رفتار قابل تبعیته. ببینید من روزه است، توسل، آدم دلش میسوزه، گریه میکنه، ثواب داره، عزاداری میکنه، اما جمله جمله های رفتار حضرت قاسم علیه السلام، گفتارش، رفتار امام حسین علیه السلام همش از توش در میاد. شما جوانان از نحوه گفتار، برخورد، ادب او را، عبودیت او را، بندگی او را، صفای او را، وفای او را، پشتیبانیش از امام زمانش را، پشتیبانی از امام زمانش، یکی از مهمترین چیزهایی که ما از قاسم و علی اکبر میتونیم الگو بگیریم اینی که از امام زمانشون چطور پشتیبانی کردن و چطور دفاع کردن. شب عاشورا حضرت صحبت کرد، اصحاب پا شدن، دونه دونه پیر مردا، بزرگترا، حضرت قمر بنی هاشم، حضرت علی اکبر، یه عده اظهار پشتوانگی کردن. چو صحبت تموم شد حضرت هم اونا دعا کرد، بعد از همه اونها فقال له القاسم ابن الحسن علیه السلام و انا فی من یقتل، عمو جان منم جز کشته شده ها هستم، فردا منم کشته میشم. فاشفق علی، حضرت محبتش به جوش آمد. فقال له یا بنی کیف الموت عندک، پسر من، پسر برادر من، با مرگ چطوری؟ قال یا عم احلا من الاصل. اینا همه سبک رفتاری و سیره است. عمو جان مرگ در کام قاسم نوجوان از اصل شیرین تر است. بعد حضرت فرمود ای والله فدا که عموک، عمویت حسین فدایت باد، تو هم کشته می شوی. انک لأحد ممن یقتل من الرجال معی بعد ان تبلو و به بلاء عظیم، خدا تو را بزرگ امتحانی می کند. و ابنی عبدالله پسر 6 ماهه من هم کشته می شود. بنابر یه روایاتی عبدالله همون علی اصغره که عبدالله هست که به اصطلاح لقبشه و علی اصغر اسمشه. بله فرزند 6 ماهه من هم کشته می شود. وقتی گفت عبدالله هم کشته میشه، علی اصغر هم کشته میشه، فقال یا ام و یسلون الان نسا، به زنها هم حمله میکنن، حتی یقتل عبدالله و هو الرضی، تا طفل شیرخواره هم کشته میشود. فقال فدا که عمک، حسین فدایت باد، یقتل عبدالله از جفت روحی عطشا، موقعی که عمویت از عطش اظهار عجز و کمک می کند اون وقت کشته می شود. من میرم به سوی خیمه ها دنبال آب و شیر برای علی اصغر می گردم، هرگز نمی یابم. فاقول و ناولونی ابنی لاشرب من فی. بعد میگم بچه شیرخارم و فردا به من بدید که برم آب براش پیدا میکنم. میان و در دستهای من او را به قتل میرسونن. عمو جان چگونه؟ فرمود به سهم فی نهره. یه تیر سه شعبه را هرمله رها میکند. گوش چون گلوی چون پر گل علی اصغر را گوش تا گوش می برد. اون وقت است که من میگم اللهم صبرن و احتسابن فیک. خدایا اینو در راه خودت قبول کن و به آل پیغمبر صبر و حوصله مرحمت کن. لا حول ولا قوت الا بالله یا رب الحسین، به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه.